أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در حوزه اعتقادات داریم صراط مستقیم رو بیان میکنیم. صراط مستقیم در عدل چیه؟ تو عدل الهی، عدل تعریفش رو میدونید دیگه، وضع الشیء فی موضعه یا فی موضع موضع له، قرار دادن هر چیزی در جای مناسب او، در جای شایسته و سزاوار او رو بهش میگن عدل. نقطه مقابلش هم که میگیم ظلم چیه؟ قرار دادن چیزی است در غیر جای مناسبش، اینم میشه ظلم. خب خدای متعال این که میگیم عادل است، یه وقت شهودن این حرف رو میخواییم بزنیم. خب ما که علم و احاطه به کل نظام هستی که نداریم که بخواییم بگیم خدای متعال عادله. آیا ما همه هستی رو دیدیم؟ خبر داریم که بخواییم بگیم ما همه جا رو دیدیم هیچ چیزی در غیر جای مناسب خودش نبود؟ اینو که ما نداریم. لذا عادلانه و حکیمانه بودن کار خدای متعال رو نمیتونیم خوب بفهمیم ما، چون اصلا همه جا رو ندیدیم که بخوایم بگیم همه جا همه چیز سر جای خودشه. کی میتونه خوب بفهمه؟ کسی که همه حقایق الهیه رو، همه اسما و صفات الهی رو، همه لوازم اسما و صفات که عیان ثابته بودن رو، و همه اون چه که لوازم عیان ثابتن که عوالم مختلفن، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، همه اینها رو طی کرده باشه، همه جا رو دیده باشه، اون وقت دیده باشه همه جا همه چیز سر جای خودش، یعنی از اون عقل اول همه رو دیده باشه، تمام عقول طولیه رو طی کرده باشه، عقول عرضیه رو طی کرده باشه، اومده باشه با عالم نفوس، نفوس کلیه، نفوس جزئیه، اومده باشه تو عالم ملائک و بعد افلاک و بالاخره به عالم عناصر آمده باشه، تا دیگه ساده ترین و بسیط ترین شکل هستی که همون هیولای اولاست، تمام این مراتب رو دیده باشه تا بتونه بگه بله همه چیز سر جای مناسب خودشه. اون وقت بگه من عدالت خدا رو شهودن تأیید میکنم. خب این سیر و شهود که برای عموم خلق دسترسی پذیر نیست، یعنی تمام عرصه هستی رو خلق که شهود نکردن، همه موجودات عالم هستی رو. لذا تنها کی میتونه این تایید رو بکنه؟ کسانی که این مسیر رو طی کردن، اون پیغمبر اکرم به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، اونهان که شهودن میتونن بگن، چون اونها همه هستی رو طی کردن، همه مراتب عوالم رو طی کردن، اونا میتونن بگن که ما همه چیز رو سر جای مناسب خودش دیدیم. خب اینجوری که اونا عدل الهی رو فهمیدند و بیان کردند که برای ما دسترسی پذیر نیست، اونا شهودن ادراک کردند. دقت کردین؟ در تکوین شهودن ادراک کردند، در تشریع هم مأمور به عدالت شدن، ولذا ولایت مطلقه کلیه الهیه دارن، به همه چیز شهودن مطلعن، به خودشون هم مظهر عدل الهیان. بقیه آدم ها که مثل اونا نیستند، ناگزیرن برن سراغ استدلال و برهان برای پی بردن به عدالت خدای متعال. برهان های متنوع و متعددی نقل شده برای پی بردن به عدالت خدای متعال. هر گروهی، هر دسته ای برهان هایی دارن. مثلا متکلمین، یعنی علمای علم کلام، که میدونید علم کلام چیه دیگه، علم کلام علمیست که به وجود آمده با پیشفرض این که اعتقادات دینی چیزهای درستیه، و رفتن تلاش کردن استدلالات عقلی برای اثبات درستی اینها به دست بیارن، استدلالات نمیدونم حدیثی یا قرآنی برای اثبات درستی مثلا برخی از این عقاید به دست بیارن. پس علمیست که با پیشفرض درست بودن اعتقادات دینی در مقام اثبات درست بودن اینها شکل گرفته و در مقام دفاع از حمله هایی که به این اعتقادات وارد میشه. این علم کلام، علم کلام پیش فرضش درست بودن باورهای دینی. درست؟ حالا متکلمین، متکلمین از امامیه که قائل به عدل الهیان، استدلال کردن برای عدالت الهی. چه جوری؟ ببینید، حسن قبح چیزها عقلی است نه شرعی. یعنی خوبی صداقت به این دلیل ایجاد نشده که خدا گفته راست بگید. دقت میکنین؟ یه وقت میگیم راستی خوبه چون خدا گفته راست باشید، یه وقت میگیم نه، راستی قبل از اینکه خدا بگه خوبه، خود راستی خوبه و چون راستی خوب بوده خدا به ما هم گفته شما هم راست باشید. یه وقت میگیم عدالت چرا خوبه؟ چون خدا دستور داده. این میشه یک حسن شرعی، یعنی شرع چون گفت این شد حسن، شد خوب. یه وقت میگیم نه، عدالت قبل از اینم که خدا بگه خوبه، عدالت چیز خوبیه، عقل انسانم خوبی عدالت رو میفهمه و خدا به این چیز خوب امر کرد، گفت حالا که چیز خوبیه شما هم عدالت رو مراعات کنید. دقت کردین؟ پس این بحث هست که آیا حسن قبح عقلیست یا حسن قبح شرعیه. اینا رو هم توی همون مجموعه بحثای درآمدی بر مبحث اخلاق یه اشاراتی بهش کردم. اینا از بحثای فلسفه اخلاقه که آیا ارزش‌های اخلاقی یا اون چیزی که به تعبیر متکلمین بهش میگیم حسن قبح، آیا اینا عقلیست یا شرعیست. ما شیعه ها معتقدیم به حسن قبح عقلی، یعنی ما میگیم خوبی خوب قبل از اینکه خدا بگه خود این چیز ذاتن خوبه، صداقت ذاتن خوبه، عدالت ذاتن خوبه، شجاعت ذاتن خوبه، نمیدونم حکمت ذاتن خوبه، عفت ذاتن خوبه، اینا ذاتن خوبن و چون خوب بودن خدا هم امر کرده که اینها رو مراعات کنید. این عقیده ماست، حسن قبح عقلی. به حکم عقل، عدل چیز خوبی، یعنی اصلا شما دینم نداشته باشید، خدا رو باور نداشته باشید، به عقلتون مراجعه کنید. آیا اگر چیزا سر جای مناسب خودشون قرار بگیرن بهتره یا سر جای بی‌تناسبی؟ خب عقل هر آدمی میگه که سر جای مناسب قرار بگیرن. پس حسن عدل یک امر عقلی است. عقل میفهمه که عدل یعنی قرار گرفتن هر چیز در مناسب ترین جای او، این چیز حسن و نیکوییه. و نقطه مقابلش اینکه چیزها در غیر جای مناسبشون قرار بگیرن که گفتیم ظلمه، عقل میفهمه که چیز قبیح و بدیه، زشتیه. این درست؟ خب خدای متعال حکیمه طبق عقاید ما، بدیهیست که شخص حکیم کار قبیح نمی کنه. نه اینکه قدرت نداره بکنه ها، نه اقتضای حکمتش این است که نمی کنن. نه اینکه مجبور، قدرت نداره، خدا قدرت داره ظلم بکنه، اما اقتضای حکمت الهی این است که هر چیزی رو سر جای مناسب خودش قرار بده. عدل عقلا حسن است، خدا حکیم است، خدای حکیم غیر حسن ازش سر نمیزنه، کار قبیح نمیکنه، لذا یقینا اونچه که خدا کرده همه یک پارچه عدله. یعنی خدا همه چیز رو سر جای مناسب خودش قرار داده به اقتضای حکمتش، به وجوب عقلی در واقع اثبات میشه که فعل خدا حکیمانه و عادلانه است. دقت کردین؟ این برهانیه که متکلمین برای اثبات عدل الهی آوردن. درست ما همه جا رو ندیدیم، اما میدونیم خدا خداییست که حالا چه اینجایی که میبینیم چه اونجایی که نمیبینیم، این خدا حکیمه و این شخص حکیم محال چیزی رو غیر جای مناسب خودش قرار بده. بنابراین یقینا عدالت در همه قلم رو به هستی حاکم. گروه دومی که برای اثبات عدالت استدلال کردن، فلاسفان، حکمای متعله، فلاسفه الهی. اونا گفتن اگر یک کسی بخواد ظلم بکنه، یعنی یک کسی بخواد عدل نبرزه، یعنی چی؟ یعنی چیزها رو سر جای مناسب خودش قرار نده. این یکی از این سه تا احتماله. یکی اینکه جای مناسب اینا نمیدونسته، جاهل بوده، لذا اینا یه جایی گذاشته که مناسب نیست. این یکی. دوم، نه جاهل نبوده، جای مناسب اینا میدونسته اما زورش نمیرسید، قدرت نداشت، عاجز بود از این که این رو سر جای مناسب خودش قرار بده. این دوتا. سوم، این که نه جاهل بود نه عاجز بود اما عدل امکان پذیر نبود، گذاشتن سر اونجا امکان پذیر نبود. دقت کردین؟ پس سه تا احتمال شد، یکی جهل، یکی عجز، یکی امکان ناپذیر بودن خود اون عدالت، صرف نظر از توانایی خود فرد. توانایی فرد که تو عجز گفتیم. خب هر سه این شقوق باطل یقینه. خدا جاهل نیست، خدا علیم مطلقه، به کل شیء علیمه. پس اینجوری نیست که بگیم خدا جای مناسب چیزهایی رو نمیدونسته لذا در غیر جای مناسبش قرار داده. پس این که منتفی. دوم، خدا یقینا عاجز نیست، خدا قادر مطلقه، هو علی کل شیء قدیر. پس اینجوری نیست که بگیم جای مناسبش رو میدونست اما قدرت این که اینو بذاره سر جای مناسب نداشت. اینم که منتفی. سوم، بگیم نه، عدالت ذاتاً محال بود، ممتنع الوقوع بود، نه اینکه خدا ضعیف بود، این کار قابل انجام نبود اصلا. خب اینم حرف غلطیه، اتفاقاً عکسشه داستان. عدم عدالت تو نظام هستی و آفرینش امکان پذیر نیست. در واقع ظلم با طبع عالم خلقت نمی سازه. اگر عدالت نباشه، یعنی اگه چیزها سر جای دقیق خودشون نباشن، نظام عالم به هم می پاشه. یعنی شما ببینید این کرات آسمانی که دارن تو این مدارها حرکت میکنن، یک صدم درجه مسیرشون منحرف بشه، متلاشی میکنن اصلا منظومه های زیادی رو. این نظام دقیق طراحی شده. بنابراین نه تنها اون حرف که میگه عدالت امکان پذیر نیست، ذاتاً ممکن نبود، دقت میکنید، لذا خدا نکرد، این حرف غلطه یقینا. نه تنها این حرف غلطه، عکسشه، غیر عدالت امکان پذیر نیست، یعنی نظام عالم طبعش غیر عدالت رو نمیپذیره، چون اگه چیزها سر جای درست خودشون قرار نگیرن، نظام عالم متلاشی میشه. حدیث داریم بل عدله قامت السماوات و الارض، اصلا نظام آسمان ها و زمین با عدل برپا شده. اگر عدل نباشد، یعنی اگر هر چیزی در دقیق ترین شرایط خودش قرار گرفته نباشه، نظام عالم مختل میشه و به هم میپاشه. بنابراین هر سه چیزی که ممکنه سبب بشه خدای متعال چیزها رو سر جای مناسب خودش قرار نداده باشه چیه؟ منتفیه. بنابراین یقینا همه چیز در مناسب ترین جای خودشون قرار گرفته. این استدلالی است که فلاسفه الهی و حکمای متعلق میارن. سومین استدلال، استدلالی است که عرفا میارن، برهانهایی که عرفا میارن برای عدالت الهی. عرفا بر اساس اون جهانبینی که دارن میگن ریشه عدل نظام اسماء و صفات الهیه. دقت میکنین؟ چون کل هستی در شعاع اسماء و صفات الهی به وجود اومد دیگه، در شعاع اسماء و صفات عیان ثابته به وجود اومدن و در شعاع اون عیان ثابته هم عیان خارجیه، یعنی عالم جبروت و ملکوت و ناسوت به وجود اومد. پس مبنای کل هستی چیه؟ نظام اسماییه، درسته؟ و منشأ عدل الهی رحمت خدای متعاله، رحمت صفاتیه خدای متعاله. خداوند به اقتضای رحمت صفاتیه خودش تو حضرت علمیه، در یعنی در علم حق متعال تو عالم لاهوت، نظام اسمایی و تجلی صفاتی اونجا عین ثابت یا ماهیت یا حالا هر تعبیری بخواید ببرید دیگه، گفتم همون صورت علمیه جهان آفرینش، این رو با فیض اقدس خودش خدا در حضرت علمی ترسیم کرد. در علم حق صور علمی موجودات جهان آفرینش ترسیم شد با فیض اقدس و با دقیق ترین تقدیرها، اندازه گذاری ها. بعد با فیض مقدس اون چیزی که در علم الهی بود تو خارج پیاده شد در عالم عین و لباس هستی پوشیدن اونها. هر عین ثابتی رو خدا، عین خارجیش رو، دقیقاً اونچه که اقتضاء او بود، اونچه که در واقع طلب وجودی او بود، اونچه که لایق او بود رو بهش عطا کرد، اونچه که با زبان استعداد و قابلیت تقاضا میکرد از حق، خدای متعال بهش عطا کرد. لذا با علم و حکمت و مصلحت خودش هر چیزی رو در مناسب ترین جای خودش قرار داد، به گونه که هیچ خلل و نقصی تو نظام عادلانه و حکیمانه الهی قابل تصور نیست. چون گفتم اون ریشش اون نظام اسماییه، تمام اینها از همون جا نشأت گرفته بر اساس رحمت صفاتیه حق متعال. خود تو نظام تکوین، یعنی تو عالم آفرینش، عدالت شهودن آشکاره، نیازی به برهان نداره. یعنی کسی چشم باز کنه ببینه، میبیند که هر چیز در مناسب ترین جای خودش قرار گرفته. کما اینکه تو جهان طبیعت هم که حالا کسی اهل شهود نباشه اما اهل مشاهده بصری باشه، نگاه بکنه تو جهان طبیعت، خب میبینیم همه چیز در مناسب ترین اندازه گیری ها و جایگاه های خودش قرار گرفته. اصلا همه علوم از عدل و نظم عالم دارن سخن میگن دیگه و خبر میدن. کمون که تو وجود انسان هم همین داستان، اعتدال و عدالت مراعات شده. اصلا میگن فرد که مریض میشه چیه؟ اون تعادل در بدنش به هم خورده، نمیدونم چربیش زیاد شده، قند خونش زیاد شده، فشار خونش زیاد، یعنی یک تعادلی تو آفرینش بود، این تعادله به هم خورده، لذا میگن مریضی. معالجرم میگن چی؟ برگردوندن به همون نقطه تعادل. لذا در پیکر انسان هم میبینیم، در مزاجها و در ویژگی های جسمانی انسان هم این تعادل مراعات شده. تو روح انسان هم همینه داستان، همونطور که مریضی های جسمی به هم خوردن تعادل مزاج و جسمه، مریضی های روحی هم که انبیای الهی و اولیای الهی طبیبان او هستن، اونم همینه. روح انسان هم که از تعادل خارج میشه به بیماری هایی مثل حسد، مثل کبر، مثل عجب، مثل نمیدونم غرور و امثال اینا، بیماری های اخلاقی که هست و انبیا آمدن به عنوان طبیبان روح و جان انسان آمدن اینو درمان کنن، در واقع اونجا بحث به هم خوردن تعادل بیماری های روحی و انبیا آمدن اینها رو به تعادل برگردانن در وجود انسان، به تعبیری به تعادل فطری انسان رو برگردانن. علی‌ای‌حال بنابراین خوب میشه دید که کل عالم بر اساس عدالت برپا شده، بالعدل قامت السماوات و الارض. در قرآن فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت میده که الهی جز خود او نیست. والملائکه، ملائکه هم شهادت میدن، و اولو العلم، صاحبان علم هم شهادت میدن که خدایی جز او نیست، اون خدایی که قائمن بالقسط است، خدایی که نظام عالم رو بر اساس قسط و عدالت برپا داشته، لا اله الا هو العزیز الحکیم. پس خدا قائم بالقسطه، نگهبان نظام عدل هست. قرآن فرمود انا کل شیئن خلقناه بقدر، ما هر چیزی رو با اندازه‌گیری دقیق آفریدیم، تصادفی و گترگی آفرینش رو ایجاد نکردیم. و فرمود یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ای انسان چه چیزی تو رو در برابر خدای به این کریمی و به این بزرگی، بزرگواری، بزرگمنشی، با این کرامت تو رو مغرورت کرد، قره شدی در برابر خدای کریم؟ کدوم خدای کریم؟ الذی خلقک، اون خدایی که تو رو آفرید، فسواک، تا تو رو در واقع به کمال رسوند، پروروند، فعدلک و معتدلت کرد، در اعتدال قرار داد. یا فرمود ول ارزه مددناها، ما ارز رو گستراندیم، زمین رو گستراندیم، و الغینا فیها رواسیه، کوههای رو هم در روی زمین مستقر کردیم، و انبتنا فیها من کل شیء موزون، و در او از هر رویدنی رویاندنی موزون با تناسب متناسب، هر چیزی در مناسب ترین موقعیت خودش. و فرمود و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان، فرمود آسمان رو خدا برافراشت و وضع المیزان و اون میزان رو، اون ترازوی عدالت رو قرار داد، گذاشت، و به بشر هم امر کرد، به مخلوقاتش هم امر کرد که الله تطغوا فی المیزان، هم شماها تو زندگیتون از میزان طغیان نکنید و سرکشی نکنید، هم به همه آفرینش که تکوینن تحت امر الهی بود امر کرد که الله تطغوا فی المیزان، از حد تعادل خارج نشید. دو فرمود الذی خلق سبع سماوات طباقا، تو سوره ملک فرمود خدا هفت آسمان رو طبقه به طبقه آفرید. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو آفرینش خدای رحمان هیچ خللی نمیبینی. فرج البصره هل ترا من فطور، دوباره نگاه کن ببین هیچ فطوری، هیچ خللی، هیچ کاستی میبینی تو این نظام آفرینش؟ این عدالت تو تکوین، یعنی هر چیزی سر جای خودشه. خب این عدالت تو تکوین، تو نظام تشریع هم در واقع نظام تشریع منطبق با نظام تکوینه، لذا باید تو نظام تشریع هم عدالت تو همه ابعادش ساری و جاری باشه. خب خدا پیغمبرها رو فرستاد برای اینکه عدالت رو حاکم بکنن در همه عرصه وجود و حیات بشر، تو اعتقاداتش عدالت رو حاکم بکنن، تو ایمانش، تو اخلاقش، تو صفاتش، تو رفتارش، تو اعمال عبادیش، تو اعمال اجتماعیش، تو فعالیت های سیاسیش، تو جنبه های فردیش، تو جنبه های اجتماعیش، تو همه جنبه های وجودش پیغمبرها رو فرستاد عدالت رو حاکم بکنه. فرمون لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، فرمون ما پیغمبرامون رو فرستادیم با بینات، با معجزات، و کتاب و میزان رو همراهشون فرستادیم، کتاب آسمانی و میزان رو. برای چی؟ برای اینکه مردم قیام بکنن برای عدالت، عدالت رو برپا کنن. این نظام تشریعه. یا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای مؤمنان قیام کنندگان به عدالت باشید، شهدا لله و شاهدانی برای خدا باشید، ولو علی انفسکم، ولو اینکه اون شهادت به ضرر خودتون باشه، اما از عدالت منحرف نشید، اول والدین و الاقربین، یا به ضرر پدر مادرتون باشه یا به ضرر خویشاوندان نزدیکتون باشه، نه از عدالت منحرف نشید. این که میگیم نظام تشریع هم بر مسیر عدالته. یا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوا. فرمود ای مؤمنان قیام کنندگان برای خدا باشید، مخلصانه قیام کنید، برای خدا قیام کنید، شهدا بالقسط و شاهدان و گواهان به عدالت باشید، و زشتی و بدی یک قومی شما رو وا ندارد، شما رو بر نینگیزد، یا برای شما مجاز و مباح جلوه ندهد که شما هم به اون آدم های بد و منحرف شما بخواید ظلم بکنید. الله تعدلو، نه اعدلو و اقرب للتقوا، حتی نسبت به این آدم های بد عدالت ببرزی، عدالت به مسیر تقوا نزدیک تره. یا راجب حضرت داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو رو خلیفه و فرمان روا قرار دادیم روی زمین، حالا که میخوای حکم و داوری بکنی بر اساس حق داوری کن، به ناحق داوری نکن. بنابراین خدای متعال در واقع نظام تشریع رو برای اجرای عدالت بنا نهاد، پیغمبران هم فرستاد تا این قانون عدالت رو پیاده کنند، این قانون اجرا بشه، مطابق قانون عدالت خود انبیا رفتار کنند و عدالت رو حاکم کنند. در سایه این عدالت و خصل انسان‌ها به اون سعادت ملکی و ملکوتی و دنیوی و اخروی خودشون نائل بشن. عدالت چتری است که زیر او میتونه بشر به تعالی و تکامل برسه. تو همه ادیان الهی قوانین دینی عادلانه بودن، ولی گفتیم اسلام کاملترین دینه، خاتم ادیانه، ولذا عادلانه ترین احکام در احکام الهی، احکام اسلامی دیده میشه. پیغمبر اسلام هم مأموره که مردم رو فرمان بده به مراعات عدالت. قل امر ربی بالقسط، ای پیغمبر بگو پروردگار به من امر کرده که من قسط و عدالت رو مراعات کنم. و امرت لاعدل بینکم، و مأمور شدم من که عدالت رو حاکم کنم بین شما، در نظام اجتماعی شما، در روابط فردی و اجتماعی شما عدالت حاکم باشه. خب بنابراین مؤمن ها موظفند در همه شؤون زندگی خودشون، چه فردی چه اجتماعی، این قانون عدلی رو که در قالب احکام الله آمده مراعات کنه. خدای متعال هر عضوی رو و هر قوه‌ای رو که تو وجود انسان قرار داده برای یه هدفی، یعنی قوه بینایی برای یه منظوری داده شده به انسان، قوه شنوایی برای یه منظور معینی خدا این قوه رو داده به انسان، قوه گویایی، قوه چشایی، قوه حرکت، قوه شهوت، قوه غضب، هر قوه و توانایی که در انسان نهاده شده یه مقصودی خدا داشته، اینو داده که انسان یه کار خاصی باش بکنه. اگر انسان این قوا رو و این اعضا رو تو اون مسیر مورد نظر خدا به کار ببنده، در واقع مراعات عدالت رو کرده، و اگر در خلاف او به کار ببنده طبیعتاً ظلم کرده. چه عقلش رو فعال کنه در اون زمینه هایی که مد نظر خدا بوده، وقتی این عقل رو به بشر میداد این عدالت رو مراعات کرده، اما اگر این توان عقلی رو در خلاف اون مسیر به کار بندازه ظلم کرده. چه قلبش رو، چه چشمش رو، چه گوشش رو، چه زبانش رو، چه دستش رو، چه پاش رو، چه شهوتش رو، چه غضبش رو، هر کدوم از اینها اگر در مسیر مورد نظر الهی به کار بسته بشه عدالت مراعات شده، و خلاف او در واقع میشه ظلم. به عقیده ما این روندی که امروز تو جهان بشری حاکمه که روند ظلمه، یعنی چیزی سر جای خودش نیست، هیچ آدمی سر جای مناسب خودش قرار نگرفته، حالا مطلق که نگیم، ولی اونچه که بچه قالبه توی جهان همینه دیگه، یعنی هیچ چیزی سر جای درست خودش نیست، عدالت مراعات نمیشه. خب این ظلم پایدار نیست به عقیده ما، این ظلم پایدار نیست. داریم الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، ملک و فرمان روایی با کفر قابل بقا و دوام هست، اما با ظلم قابل بقا و دوام نیست، فرو می پاشه نظام ظالمانه. ممکنه چند سباهی خیلی هم مقتدر خودشو نشون بده، اما مثل یه ساختمان خیلی عظیم مستحکمی است که پیهای این ساختمان در حال فاسد شدنه. شما هر روز میای این ساختمان رو با تمام قدرت خودش و تمام استحکام خودش میبینی، اما خبر نداری که پیهای این داره فرو میریزه، و با یک تلنگر این ساختمان عظیم یهو میبینی فرو ره. بنای حکومت ظلم، بنای حکومتی که خلاف عدالته، امروز ما مثلا توی انتصابات میگیم شایسته سالاری، شایسته سالاری همین عدالته دیگه، یعنی هر آدمی در مناسب ترین جایگاه شغلی که براش وجود داره بهش سمت داده بشه، نه چون فامیل منه بذارمش رئیس فلان جا، نه چون همحزبی منه بذارمش مدیر فلان قسمت، نه چون نمیدونم تو انتخابات به من رأی نداده ولو انسان بسیار لایقیه بگیم آقا بیرونش کنید اخراجش کنید، نه اینجوری. دقت میکن شایسته سالاری قرار دادن هر کسیست در مناسبترین جایگاه خودش. خب همون عدالت دیگه، همون عدالت. این نظام عدالت بر جهان حاکم نیست، ظالمان حکومت رو به دست دارن، در حکومت کردنشون ستم روا می دارن، حق رو مراعات نمی کنن، اما این نظام قابل دوام نیست. به اعتقاد ما این نظامی که بر جهان حاکمه بالاخره فرو خواهد ریخت با ظهور حجت خدا امام عصر ارواح نافدا. تومار ظلم و ستم در حیات بشری در هم پیچیده میشه و عدالت بر همه عالم حاکم میشه انشاءالله. خب اینم بحث اعتقاد ما به مقوله عدل الهی و عدالت، یعنی صراط مستقیم در عقیده به عدالت در حوزه توحید و عدل رو خدمتون گفتیم. حالا در حوزه اعتقادی بحث نبوت هم هست، بحث امامت هم هست، بحث‌های دیگه هم بعد در حوزه‌های اخلاقی داریم، در حوزه‌های اعمالی داریم. اگر خدا توفیق داد و حیاتی بود انشالله جلسه آینده خدمتتون عرض می‌کنم. به هر حال امیدواریم که با یک معرفت و فهم عمیق‌تری وقتی داریم نماز می‌خونیم سوره حمد رو بخونیم، وقتی داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اینکه صراط مستقیم یعنی چی که ما از خدا میخواییم ما رو به او هدایت کنه، تصور روشنتری ازش داشته باشیم. چون به آدم وقتی یه چیزی رو میره از کسی میخواد باید بدونه، لااقل خودش باید بدونه چی میخواد که نه. خب ما چی میخواییم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، چی میخواییم، یعنی دعایی که داریم میکنیم چی رو میخواییم تا بهمون بدن، وقتی خودمونم نمیدونیم چی میخواییم خب چه انتظاری داریم که بهمون بدن. بنابراین باید بدونیم و این مستلزم اینه که یه تأملاتی داشته باشیم و از خدای متعال میخواهیم که قلب ما رو با انوار معارف قرآن روشن بگرداند و ما رو موفق به طی طریق قرآن کریم بفرماید و ما رو به حقیقت قرآن که مقام ولایت است متصل و مرتبط بگرداند و قلب مقدس امام عصر ارواح نافداه رو از همه ما راضی و خوشنود بدارد و توفیق درس آموزی معارف قرآن رو در حضور حضرت، در ظهور حضرت به همه ما نصیب بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.